ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 5 بهمن 1396 برابر با 25 ژانویه سال 2018 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. نخستین روز مذاکرات برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در دفتر سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش به پایان رسید. این گفتگوها به دعوت استفان دمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه انجام می شود. آقای دمیستورا روز پنجشنبه به صورت جداگانه با نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان او دیدار و مذاکره کرد. این گفتگوها برای پیشبرد مذاکرات سیاسی به منظور دستیابی به سازوکاری برای دوران گذار انجام می شود و قرار است در روز جمعه نیز ادامه یابد. زمانی که این گفتگوها برگزار می شود بسیار حساس ارزیابی شده است. در پی این مذاکرات در وین قرار است ائتلاف مخالفان سوری تصمیمشان را برای شرکت در نشست سوچی به دعوت روسیه اعلام کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی به دلیل آنچه بی‌احترامی آنها به آمریکا خواند، تهدید کرد که اگر به گفته او فلسطینی‌ها به مذاکرات صلح باز نگردند، پرداخت کمک‌های مالی آمریکا به آنها قطع خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را روز پنجشنبه در حاشیه دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در داووس سوئیس بیان کرد و با اشاره به مقام‌های فلسطینی گفت آنها موظف به صلح خواهند شد، یا اینکه به گفته آقای ترامپ ما با آنها کاری نخواهیم داشت. مقام‌های فلسطینی به دنبال تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به اورشلیم بیت المقدس از دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا خودداری کردند. آمریکا سالیانه صدها میلیون دلار به فلسطینیان کمک می‌کند که به تازگی با تصمیم دونالد ترامپ حدود 1/5 این کمک‌ها تعلیق شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه از لزوم تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی خبر داد و گفت مسئولان در حال چاره‌اندیشی درباره فضای مجازی هستند. آقای لاریجانی این احضارات را در جمع مسئولان قضایی ایران بیان کرد و گفت فضای مجازی به شکلی که امروز اداره می شود به گفته او 100% خلاف امنیت ملی است. ساعتی پیش از اظهارات آقای لاریجانی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز اعتراض‌های اخیر در ایران را نتیجه عدم کنترل فضای مجازی خواند و گفته بود فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده است. به دنبال تجمعات اعتراضی اخیر در ایران، انتقادهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران از فضای مجازی شدت گرفته است. و سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری زن جوانی شد که پس از اعتراض نمادینش به حجاب اجباری به دختر خیابان انقلاب مشهور شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر با تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز خواندن حجاب اجباری در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا از تعقیب قضایی زنان معترض به حجاب اجباری دست بردارند. اوایل دی ماه گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد زن جوانی بدون داشتن پوششی بر سر ایستاده بر یک بلندی در خیابان انقلاب تهران روسری سفید خود را در سکوت تکان می‌دهد. گفته می‌شود که این زن بلافاصله دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود اشاره می‌کند که از دو منبع مستقل شنیده است که خانواده این زن جوان به دلیل نگرانی‌های امنیتی تا کنون نام و نشان او را منتشر نکردند. پس از انقلاب بهمن 57 استفاده از حجاب برای زنان ایرانی اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید.
ممنونم، خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. وین میزبان نشست دو روزه‌ای برای حل بحران سوریه است. گفتگوی مستقیمی خواهیم داشت با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین برای آگاهی از آخرین تحولات در این باره. مجمع اقتصاد جهانی از روز سه‌شنبه در داووس سوئیس آغاز به کار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخلاف معمول امسال در این نشست حضور یافته و باز هم برخلاف معمول ایران امسال در نشست داووس شرکت نکرده است و رقبا در غیاب ایران به انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران پرداختند. گزارشی در این باره. محمود صادقی نماینده مجلس مراجع امنیتی رو به پرونده سازی برای یک وکیل دادگستری متهم کرد که ثابت کرده است وحید حیدری که در جریان اعتراضات اخیر ایران بازداشت شد و در زندان عراق جان خود را از دست داد قاچاقچی مواد مخدر نبوده است. گفتگویی در این زمینه. پلیس ویرجینیا ویدئویی از فرار خودروی بیژن قیصر و تعقیبش توسط پلیس منتشر کرده است. تعقیب و گریزی که به کشته شدن این جوان ایرانی تبار با گلوله پلیس منتهی شد. گزارشی در این باره از واشنگتن. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. وین میزبان نشست دو روزه سازمان ملل متحد برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه است. استفان دی میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه که هدایت این گفتگوها رو بر عهده داره گفته است که تمرکز این دور از گفتگوها اهداف قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل در زمینه دوران انتقالی و تدوین قانون اساسی آینده سوریه. تماس مستقیم ما با هانا کابیانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین برقرار شده تا از آخرین تحولات مربوط به این گفتگوها آگاه بشیم. هانا، به نظر میاد که گفتگوهای روز اول دیگه به پایان رسیده. آیا صحبتی هم کردن بعد از پایان این گفتگوها شرکت کنندگان در اون؟
بله، این گفتگوها امروز بعد از اینکه دو دور مذاکره انجام شد پایان گرفته. ابتدا بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد از نیویورک به وین اومده و در این مذاکره شرکت کرد. حدود دو ساعتی با نمایندگان سازمان ملل گفتگو کرد. اونطور که برخی از خبرنگاران میگن، آقای جعفری وقتی که سازمان ملل رو ترک کرده تنها به اینکه گفتگوهای خوبی داشته بسنده کرد و هیچ توضیحی نداده. از سوی دیگه بعد از ظهر مخالفان سوری به میز گفتگو با نمایندگان سازمان ملل اومدن. اونها هم حدود دو ساعتی گفتگو رو انجام دادن و به هتل خودشون برگشتن. اما این به معنی پایان کار مذاکره کنندگان نیست، به دلیل اینکه خصوصا در میان گروه نمایندگی اپوزیسیون سوریه همچنان اونها در میان خودشون گفتگوهای زیادی رو دارند، چون که ائتلافی است از گروه‌های متعدد که باید این گفتگوهایی که امروز کردن حال بین خودشون را هم دربارش مذاکره بکنن.
هدف این گفتگوها چیه و در واقع چه انتظاراتی هست از این گفتگوها، به خصوص که بر حساسیت این گفتگوها هم این بار خیلی تاکید شده؟
درسته، هدف این گفتگوها اونطور که استفان دی مستورا در دعوتنامه خودش هفته پیش نوشته بود تمرکز بر دوران گذاری است که در یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت، قطعنامه شماره 2254 اومده. این دوران گذار رو بعد آقای دی مستورا کمی بیشتر شکنده و اون رو در موضوع قانون اساسی، تدوین قانون اساسی تعریف کرده و گفته در این باره میخواد گفتگو بکنه، یعنی حتی به بحث انتخابات هم نمیخواسته در این دو روز بپردازه. از این جهت حساسیت مطرح شده، اون همین است که همه طرف ها میخوان جدیت همدیگر رو در این دو روز بسنجن، چون در روزهای آتی باید برن در سوچی به دعوت روسیه در نشستی شرکت بکنن. مخالفان میگن که تمرکز اصلی اونها این روندی است که در سازمان ملل انجام میشه، اما در این حال این رو هم اعتراف میکنند که روسیه یک بازیگر مهم و تاثیرگذار هست در این روند. در نتیجه هدف ها متعدده، این که ببینن همدیگر رو بسنجن، جدی بودن، متحد بودن همدیگر رو بسنجن و این که مخالفان تصمیم بگیرن که آیا میخوان در کنگره سوچی شرکت کنن یا خیر.
و بنابراین روز جمعه فردا هم این مذاکرات ادامه داره.
درسته فردا هم این مذاکرات برای 2 روز برنامه ریزی شده، روز جمعه هم ادامه خواهد داشت. پیش بینی میشه که به شکلی که امروز انجام شده همچنان به صورت غیر مستقیم مخالفان و نمایندگان دولت سوریه با نمایندگان سازمان ملل دیدار کنند.
سپاسگزارم. گزارش مستقیم هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا رو میشنیدید به وین، محل گفتگوهای تحت نظر سازمان ملل در مورد سوریه.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و نشست دیگر، مجمع اقتصاد جهانی که از روز سه‌شنبه در داووس سوئیس آغاز شده، روز جمعه فردا با سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شمار دیگری از رهبران جهان پایان می‌پذیرد. در اجلاس امسال بیش از 2500 نفر از جمله رهبران و مقامات ارشد 70 کشور، نهادهای بین المللی، مدیران شرکت‌های بزرگ بین المللی و اقتصاددانان برجسته شرکت کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در سالهای گذشته ایران رو در مجمع اقتصاد جهانی نمایندگی میکرد، امسال در داووس حضور نداره و در غیاب نماینده ایران، رقبا و کشورهای مخالف جمهوری اسلامی در داووس به انتقاد از سیاستها و عملکرد ایران پرداختند. گزارش بشنوید در این زمینه از جمشید زند.
با ورود دونالد ترامپ به داووس سوئیس، توجه شرکت کنندگان در این نشست و رسانه‌های بین‌المللی به سخنرانی روز جمعه او و دیدارهای دو جانبهش با رهبران جهان جلب شد. قرار است آقای ترامپ روز جمعه در اجلاس داووس سخنرانی کند و با رهبران چند کشور قدرتمند جهان از جمله بریتانیا و اسرائیل نیز گفتگوهای دو جانبه خواهد داشت. یکی از مهمترین مسائلی که در سفر 2 روزه رئیس جمهور آمریکا به داووس مطرح خواهد شد، توافق هسته‌ای با ایران، برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نقش آن در منطقه است. در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد، نماینده ایران که محمد جواد ظریف بود و حتی یکی از معاونان او هم شرکت نکردند. ایران در سالهای اخیر نمایندگان بلندپایی به داووس می‌فرستاد تا از سیاست‌ها و عملکرد جمهوری اسلامی دفاع کنند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دلیل لغو سفر آقای ظریف به داووس را اجرایی شدن ساختار جدید وزارت خارجه و اهمیت نظارت بر این موضوع اعلام کرده است. اما به گفته رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، عدم حضور آقای ظریف در نشست داووس بیانگر موضع تدافعی ایران است.
تصور من این است که آقای ظریف جو کنفرانس اقتصادی سالانه داووس رو به نفع جمهوری اسلامی نمیدید و حتی پاسخ دادن به انتظارات اروپا که اعلام کردن در کنار توافق اتمی میخوان بمونن برای دولت آقای روحانی دشوار بود. بین الملل با بهانه‌های سیاسی از رفتن به داووس خودداری کرد، در حالی که 2 سال پیش داووس در حقیقت جولانگاه دولت روحانی بود و محل بازاریابی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی. الان وضعیت تغییر کرده.
در یکی از میزگردهایی که روز چهارشنبه در داووس برگزار شد، عدالت جبیر وزیر خارجه عربستان بار دیگر ایران را متهم کرد که از تروریست و فرقه‌گرایی برای مداخله در امور دیگر کشورها استفاده می‌کند. سعد حریری، نخست وزیر لبنان، هم از رویکرد ایران در منطقه انتقاد کرد و گفت ایران کشوری است که ما میبایست با آن تعامل کنیم. وی تأکید کرد که علاقه‌مند به داشتن بهترین رابطه با ایران است، اما رابطه بین دولت با دولت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در حاشیه اجلاس داووس با صدر اعظم آلمان، نخست وزیر کانادا، نخست وزیر بلژیک، رئیس جمهوری سوئیس و رئیس جمهوری آذربایجان دیدارهای دو جانبه داشت. در این دیدارها توافق هسته‌ای با ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه به ویژه حضور نظامی آن در سوریه یکی از محورهای اصلی گفتگوها بود. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، معتقد است آقای ظریف با عدم حضورش در داووس صحنه را برای رقبا و کشورهای منتقد ایران خالی گذاشت.
دولت‌ها در حقیقت از این مجمع استفاده می‌کنند برای بیان نظراتشون مجمعی نیست که تصمیم بگیره. به همین علت هم فکر میکنم که آقای ظریف میدونسته که موضع ضعیفی داره، به خصوص در ارتباط با حوادثی که اخیراً در ایران اتفاق افتاده و مشکلاتی که ایران اینجا و اونجا با اروپا داره و مشکلات بسیار وسیعی که با آمریکا داره. آقای ظریف دیده که از این صحنه تبلیغاتی به خوبی نمیتونه استفاده کنه، به همین علت حضور پیدا نکرده. برعکس عادل‌الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی استفاده بسیار بسیار کاملی از این صحنه تبلیغاتی کرد و ایران رو کشور حامی تروریست و ناآرامی‌ها در منطقه و غیره خواند و گفتش که ضرورت داره که با ایران مقابله بکنه. آقای ترامپ هم چنین کاری خواهد کرد. اروپا هم در حقیقت از این صحنه تبلیغاتی استفاده کرده، به آمریکا گفته که ما در عین این که فرض کنید در پشت برجام هستیم، ولی در این حال اختلافاتی هم با ایران داریم و در اون اختلافاتی که با ایران داریم در اون زمینه حاضریم با آمریکا کار بکنیم. اینجوری میشه سخنان وزیر امور خارجه آلمان رو تفسیر کرد.
در یکی از میزگردهایی که روز چهارشنبه در داووس برگزار شد، وزیر دفاع آلمان در این حال که گفت کشورش با ایران مشکلاتی دارد ولی از توافق هسته‌ای دفاع کرد. خانم اورسولا واندرلین گفت بیشک نگرانی‌های زیادی در مورد ایران وجود دارد، اما آلمان معتقد است توافق هسته‌ای موضوع اصلی است و تا زمانی که ایران با آن پایبند هست جامعه جهانی هم باید پایبند بماند. این در حالی است که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر دو معتقد هستند توافق هسته‌ای باید اصلاح شود تا ایران هرگز نتواند به توانایی تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. ایران نیز بارها تأکید کرده که توافق هسته‌ای قابل مذاکره مجدد نیست. مذاکرات بین رهبران اروپا و آمریکا هم برای حفظ برجام تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده، ولی به باور رضا تقی‌زاده احتمال دارد دو طرف سرانجام بر سر حفظ و یا لغو برجام به توافق برسند.
به نظر من این انتظار خیلی دور از ذهن نیست. دلیل این که برای نخستین بار در مقام رئیس جمهور ترامپ تصمیم میگیره به داووس بره، پیدا کردن فرصت نزدیک کردن نقطه نظرهای خودش در حاشیه داووس با کشورهای اروپایی است. هدف اولیه اون که مورد حمایت عربستان سعودی و اسرائیل هم هست این است که کشورهای اروپایی رو با سیاست‌های خودش در قبال برنامه اتمی همسو بکنه. با محاسبه اینکه اقتصاد آمریکا اقتصاد بزرگتری است، مناسبات آمریکا با کشورهای اروپایی مناسبات بسیار بسیار نزدیکتری است و دارای جنبه‌های امنیتی و نظامی است. کشورهای اروپایی علارغم علاقه‌ای که برای ادامه حضور در برجام و توافق اتمی دارن، راهی به جز همسویی با آمریکا به خصوص بعد از پایان مهلت ماه آوریل سال جاری که آمریکا به عنوان مهلت 4 ماهه برای ابراز نظر کشورهای اروپایی یا اصلاح برجام تعیین کرده، راهی به جز همسویی با آمریکا برای خودشون نمیبینن.
محمد جواد ظریف و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکنون درباره عدم حضور ایران در اجلاس داووس و اتهام‌های مطرح شده در نشست‌های این اجلاس علیه ایران اظهار نظر نکردند.
گزارشی بود از جمشید زند. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و گزارش دیگری در ادامه این مجله شبانگاهی خواهید شنید.
قرار بر این بود هم دنیای ما را آباد کنید هم آخرت، ولی دنیای مردم لبنان ساخته شد و هم دنیای بازمانده از جنگ با سوریه. به تمام اینها مسکن دادید و هزینه‌های دیگرشان را پرداخت کردید، ولی مردم مصیبت زده کرمانشاه حتی از داشتن کانکس هم محروم هستند. ای حاکمان، شرم بر شما.
مردم ایران اگه میخواستن حکومت این مملکت مادام العمر دست یه نفر باشه، پس چرا دیگه انقلاب کردن؟ در حکومت شاه مگه ایرانی چیزی کم داشت؟ فساد وحشا نبود، اختلاس دزدی نبود، بیکاری وجود نداشت، مردم در رفاه و آسایش و آرامش کامل بودند. بنای دادگستری ایران و پرسنل قوه قضاییه 1/200 الان نبود. کلانتری ها مگه ماه به ماه 10 نفر، اونم به خاطر مسائل جزئی ارباب رجوع نداشتن که؟ این مردم برای 40 سال دیگه به تنگ اومدن، رفراندوم میخوان. آیا این حق مردم نیست؟
مجلس اول میاد با اعتباری که برای ریزگردا میخواد بذاره مخالفت میکنه و بعد رهبر معظم انقلاب میاد با 150 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردا موافقت میکنه. عزیز من، اینطوری نمیتونین این رهبر رو عزیز دل کنید.
آقای روحانی، امیدوارم این نکته رو متوجه شده باشی. ما از سر ناچاری بهت رأی دادیم. این مردم شریف تا میتونستن تحمل کردن، صبوری کردن، ولی دیگه صبری براشون نمونده و دیگه هیچ امید به هیچ کدوم از شما نداریم و از این روزها بترسید.
ببینید، یک پزشکی در مسائل جمناستیک آمریکا متهم به آزار جنسی. آزار جنسی از مطلب گفتن شروع میشه الاغه رو نهایه. این آدم رو به 170 سال زندان محکوم کردن. قاری محبوب قرآن در ایران با اذعان کتبی و شفاهی تشکیل پرونده داره آزاد میگرده، راحت را میره.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:20 و 25 ثانیه است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی مراجع امنیتی را به پرونده سازی برای یک وکیل دادگستری در ایران متهم کرده که در پی افشای چگونگی مرگ وحید حیدری در جریان خیزش‌های سراسری اخیر ایران دستگیر شده است. محمود صادقی نامی از این وکیل دادگستری نبرده، اما پیشتر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که محمد نجفی وکیل دادگستری که پیگیر پرونده وحید حیدری در جریان اعتراضات اخیر ایران بود، توسط ماموران جمهوری اسلامی در برابر خانه‌اش بازداشت شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور وضعیت محمد نجفی وکیل دادگستری رو در گفتگو با سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران جویا شده است. هادی قائمی در نیویورک.
الان ما مطمئن نیستیم که وضعیت ایشون چطوره، ولی نماینده مجلس آقای صادقی اطلاع رسانی کردن که نیروهای امنیتی دارن پرونده سازی میکنن براش و این بسیار نگران کننده هست و احتمالش زیاد هست، چرا که کلن وقتی که خبر کشته شدن موکل ایشون در عراق منتشر شد، نیروهای امنیتی تمامی منابع مطلع در این مورد رو تهدید کرده بودن، من جمله خانواده مقتول رو. و کلن این که نیروهای امنیتی تلاش دارن بار دیگه اقدامات خودشون رو در این اعتراضات و خبر کشته شدگان رو پنهان کنن بسیار نگران کننده هست. چرا پس از اتفاقات سال 88 و کهریزک و زندان اوین، امروز قشر وسیعی از جامعه ایران نگران تکرار اون جنایات هست و اولین چیزی که لازم داریم شفافیت در مورد وضعیت بازداشت شدگان و وضعیت مقتولان و پاسخگویی مسئولان هست در قبال این قتل‌هایی که انجام شده و اینکه بیان وکیلی رو که در این مورد پیگیری میکنه مورد تهدید قرار بدن، در حقیقت نشون میده که فرصت این جنایات میتونه دوباره گسترده باشه و تلاش برای سرپوشی در حال اجرا هست. انتظار ما از دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه این هست که هر چه زودتر این فشارها رو بر آقای نجفی و دیگران بردارن و به جاش پاسخگو باشن.
آقای قائمی، به عنوان سخنگوی یک سازمان مدافع حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این جور مواقع که نمونه‌هاش کم نبوده، خب در سالیان گذشته بسیاری از وکلای دادگستری ایران و کوشندگان حقوق بشر به حبس افتادند، برخیشون همچنان هنوز در حبسند، همچنین پرونده‌های متعددی بوده از کسان که به گونه مشکوکی مرگشون گزارش شده در هنگام بازداشت یا در حبس. تو اینجور مواقع واقعا سازمان‌های مدافع حقوق بشر چگونه میتونن به حقیقت دست پیدا کنن؟
حقیقت که تا حدی واضح هست، این افراد متاسفانه جان باختند وقتی که در بازداشتگاه و در دست ماموران امنیتی بودند، در این شک و تردیدی. آنچه که نیاز هست رسیدگی مستقل، دادگاهی کردن مقصرین هست که قوه قضاییه نشون داده نه تنها قصدی برای این نداره. من شما پرونده هایی را از سال اخیر اشاره کردید، خود قوه قضاییه در حقیقت شریک جرم میشه با این پنهانکاری هاش و تهدیدها و زندانی کردن وکلایی که پیگیر اون هستن. ممکنه که این پرونده ها درون ایران حل و فصل نشن و مجرمی به کیفر نرسند، اما پرونده جمهوری اسلامی در سطح بین المللی موجب میشه که همینطور وسعتش بیشتر بشه و سازمان ملل و کشورهایی که رابطه اقتصادی با ایران دارند تمام تلاش ما این خواهد بود که در این زمینه‌ها متوجه باشند و جمهوری اسلامی رو پاسخگو نگه دارند.
توضیحات هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران رو میشنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
و آخرین گزارش این مجله شبانگاهی، در ایالت ویرجینیای آمریکا مدرک تازه‌ای از چگونگی کشته شدن بیژن قیصر، جوان ایرانی تبار، منتشر شده است. ویدئویی که ماجرای فرار و تعقیب این جوان مقتول رو نشان میده توسط پلیس پارک انتشار یافته و تعقیب و گریز رو نشان میدهد که نهایتاً به کشته شدن بیژن قیصر با گلوله پلیس منتهی میشه. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنوید.
یک ویدیوی منتشر شده توسط پلیس جزئیات تازه‌ای از چگونگی تعقیب و گریز و کشته شدن بیژن قیصر، جوان 25 ساله ایرانی تبار مقیم منطقه مکلین در فیرفاکس ویرجینیا را نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌گوید که بر اساس صحنه‌های ضبط شده در این ویدیو، بیژن قیصر که رانندگی یک اتومبیل جیپ را بر عهده داشت، پس از تصادفی جزئی به دستور پلیس پارک توقف کرده، ولی به محض نزدیک شدن پلیس از صحنه می‌گریزد و این تعقیب و گریز دو بار تکرار می‌شود، ولی سرانجام بار سوم با افتادن اتومبیل در یک گودال و توقف کامل آن، دو مأمور پلیس پارک به سوی او شلیک می کنند و با حدود 9 گلوله بیژن قیصر را از پای در می آورند. وکیلان خانواده قیصر می گویند که ویدیوی ارائه شده مدرک روشنی از رفتار افراطی و خارج از حد پلیس را نشان می دهد. بیانیه‌ای که از طرف این وکیلان منتشر شده اضافه کرده که هیچ کس حتی در معرض کوچکترین آسیبی قرار نداشته تا آنکه دو مأمور پلیس پارک از فاصله کوتاه مکرر به سوی بیژن در یک منطقه مسکونی شلیک کردند. بیژن قیصر بر اثر این تیراندازی‌ها در 17 نوامبر پارسال 26 آبان ماه گذشته درگذشت و FBI پلیس فدرال آمریکا تحقیقات در مورد این حادثه را بر عهده گرفته است. ادوین روسلر رئیس پلیس منطقه فیرفاکس در ایالت ویرجینیا میگوید که ویدیوی گریز و تعقیب و کشته شدن بیژن قیصر را با هدف شفاف سازی ماجرا منتشر کرده است. این ویدیو البته پاسخ تمام پرسش‌ها را نمی‌دهد، ولی اطمینان دارد که تحقیقات FBI دقیق، هدفمند و حرفه‌ای خواهد بود. روی آستین و تاماس کانالی وکیلان خانواده قیصر گفتند که ویدیوی انتشار یافته کشتن آری از احساسات جوانی را به دست کسانی نشان می‌دهد که مسئولیتشان حفاظت از امنیت عمومی است و این در حالی است که بیژن به خاطر یک تخلف کوچک رانندگی که او عاملش نبوده است از جانب ماموران پلیس به طور مکرر تهدید شده بود. به گفته روی آستین، واکنش تهاجمی پلیس به این حادثه کوچک شگفت‌آور است. تیم کین، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا، پس از دیدن ویدیوی 4 دقیقه‌ای به اسوسییتد پرس گفت که از FBI می‌خواهد تا جزئیات بیشتری را از شرایطی که به تیراندازی انجامید در اختیار او قرار دهد.
گزارشی بود از نادر صدیقی در واشنگتن. دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و براتون آرزوی تندرستی و پیروزی داریم.